اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان ارجمند و برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. لیلا ماهوی بزیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شب دوشنبه 15 ماه فوریه سال 2019 از رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز توجه کنید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان ساعت پیش با ملا عبدالغنی برادر مسئول جدید دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرد. آقای خلیلزاد لحظات پیش در حساب تویترش نوشت که برای نخستین بار با ملا برادر ملاقات کرده است. طالبان پیش از این گفته بودند که ملا برادر به دلیل نداشتن اسناد سفر و اختلافات رهبران این گروه در مورد نقش و صلاحیت های وی در مذاکره با آمریکا نمیتواند در نشست قطر شرکت کند. اما این مقام طالبان دیروز وارد دوحه پایتخت قطر شد. ملا عبدالغنی برادر یکی از بنیانگذاران گروه طالبان و از افراد نزدیک به ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان به شمار می رود. او در سال 2010 در شهر کراچی پاکستان توسط نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد، اما در اکتبر سال گذشته از حبس در پاکستان رها گردید. گزارش های تایید ناشده وجود دارد که ملا برادر در آن زمان به دلیل تمایل با آغاز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شده بود. گفته می شود که در دور تازه مذاکرات بین زلمه خلیلزاد و ملا برادر در مورد خروج احتمالی سربازان آمریکایی از افغانستان و برقراری آتش بس در این کشور بحث خواهد شد. در نتیجه یک عملیات نیروهای ویژه افغان در ولسوالی چمتال ولایت بلخ 10 سرباز پلیس از یک زندان طالبان آزاد شد. حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین اردوی ملی افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این عملیات صبح امروز در روستای کوی البرز ولسوالی چمتال رو اندازی شد که در نتیجه آن 6 طالب نیز کشته شده است. در این حال پلیس بلخ میگوید که سربازان پلیس آزاد شده در ماهای گذشته هنگام یک عملیات نظامی توسط طالبان اسیر شده بودند. پاکستان به مهاجران افغان مقیم این کشور اجازه باز کردن حساب بانکی را داد. جزئیات بیشتر را در این مورد از حفیظ آصفی می‌شنویم.
روزنامه پاکستانی دان گزارش داده که عمران خان صدراعظم پاکستان امروز به مقام‌های کشورش دستور داده تا به آن عده مهاجران افغان که در پاکستان ثبت هستند اجازه باز کردن حساب بانکی در بانک‌های پاکستان داده شود. عمران خان در حساب تویترش نوشته که افغان‌هایی که به گونه قانونی در پاکستان زندگی می‌کنند پس از این می‌توانند در اقتصاد رسمی و قانونی پاکستان سهم بگیرند. عمران خان همچنان گفت که باید مدت تا قبل تصمیم صدور اجازه باز کردن حساب بانکی به افغانهای مقیم پاکستان گرفته می شد. عمران خان در ماه سپتامبر سال گذشته نیز گفته بود که حکومت تحت رهبری وی تصمیم دارد تا با افغانهای مقیم پاکستان شهروندی این کشور را نیز بدهد. این اظهار نظر عمران خان با مخالفت بسیاری احزاب سیاسی پاکستان روبرو شد و عمران خان سپس گفت که پیش از تصمیم در مورد اعطای شهروندی پاکستان به افغانها با احزاب سیاسی پاکستان مشوره خواهد کرد.
یک محکمه در پاکستان درخواست نواز شریف مبنی بر رهایی از حبس در بدل ضمانت را رد کرد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان سال گذشته میلادی به دلیل دست داشتن در فساد به 7 سال حبس محکوم شد و اکنون در حبس به سر می برد. آقای شریف اخیراً به دلیل بیماری قلب در شفاخانه تحت تداوی قرار دارد. او از محکمه درخواست کرده بود تا با در نظر داشت وضعیت صحی وی در بدل ضمانت از حبس رها شود. اما محکمه امروز این درخواست نواز شریف را رد کرد و گفت که تمام تسهیلات طبی برای رسیدگی به وضعیت صحی آقای شریف برایش مهیا شده است. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پیشین پاکستان و از اعضای ارشد حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف گفت که این حزب از این تصمیم محکمه مایوس شده اما به آن احترام می‌گذارد. ترکیه بار دیگر از نحوه برخورد چین با اقلیت مسلمانان اویغور انتقاد کرد. مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز گفت که چین باید بین دهشت افغانان و مردم بیگناه تفاوت قائل شود. وزیر خارجه ترکیه امروز در سخنرانی در شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که چین حق دارد علیه دهشت افغانی مبارزه کند، اما او از چین خواست تا به آزادی ادیان احترام بگذارد و از هویت فرهنگی اویغورها و سایر مسلمانان محافظت کند. ترکیه یگانه کشور بزرگ مسلمان است که سرکوب گسترده اقلیت مسلمان به ویژه اویغورها در چین انتقاد کرده است. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه از برخورد اسرائیل با فلسطینیان نیز انتقاد کرد و گفت که نقض حقوق فلسطینیان توسط اسرائیل به یک سطح هشدار دهنده رسیده است. تلویزیون دولتی روسیه فهرست از اهداف را در امریکا نشر کرد که در صورت بروز جنگ بین مسکو و واشنگتن روسیه به آن حمله خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنویم.
این گزارش تلویزیونی شام دیروز پس از آن نشر شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته گذشته هشدار داد که اگر امریکا دوباره میزایل‌های هسته‌ای خود را در اروپا مستقر کند، روسیه نه تنها به کشورهای اروپایی میزبان این میزایل‌ها حمله خواهد کرد، بلکه امریکا را نیز هدف قرار خواهد داد. در گزارش تلویزیون دولتی روسیه از پنتاگون یا مقر وزارت دفاع امریکا و همچنین کمپ دیوید تفرجگاه رئیس جمهور امریکا در ایالت مریلند به حیث اهداف احتمالی حمله روسیه در داخل خاک امریکا ذکر شده است. در این گزارش آمده است که روسیه میتواند با میزایل های جدید مافوق سرعت صوت خود این اهداف را در کمتر از 5 دقیقه مورد حمله قرار دهد. اعلام خروج امریکا و روسیه از پیمان منع گسترش میزایل های هسته‌ای دارای برد متوسط نگرانی ها از آغاز دور جدید مسابقه تسلیحاتی میان دو کشور را افزایش بخشیده است.
بریتانیا از تصمیم این کشور مبنی بر درج نام گروه حزب الله لبنان در فهرست سازمان های دهشت افغان خبر داد. بریتانیا گفت که بر بنیاد این تصمیم تمام شاخه های حزب الله به دلیل فعالیت های بی‌ثبات سازی این گروه در شرق میانه مورد تحریم قرار خواهد گرفت. پیش از این نیز حکومت بریتانیا در سال 2001 فعالیت شاخه بیرون مرزی حزب الله و در سال 2008 فعالیت شاخه نظامی این گروه را ممنوع اعلام کرده بود. بر بنیاد تصمیم تازه لندن فعالیت شاخه سیاسی حزب الله نیز ممنوع اعلام خواهد شد. حزب الله یکی از گروه‌های تحت حمایت ایران در لبنان بوده و ایالات متحده آمریکا نیز این گروه را یک سازمان دهشت افغان خوانده است. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اکنون می‌پردازیم به تقدیم شرح گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شورای عالی صلح افغانستان ساختار حضور نمایندگان مردم را در جرگه مشورتی صلح و اهداف این جرگه مشخص ساخت. این جرگه 2000 عضو دارد که 30% آنان را بانوان تشکیل خواهند داد. خیرالله رسولی در مورد گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان اعلام کرد که جرگه مشورتی صلح به منظور ایجاد اجماع ملی برای تامین صلح در این کشور برگزار می شود و تاریخ آن 26 همین ماه تعیین شده است. محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای این شورا گفت که موضع مشترک در مورد گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیم با طالبان رسیدن به تفاهم سیاسی و فکری مبنی بر اشتراک همه اقوام افغان برای رسیدن به صلح عادلانه اهداف دیگری این جرگه مشورتی است. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح گفت که رسیدن به توافق روی خطوط اساسی استراتژیک و جامعه که انعکاس دهنده وضعیت کنونی برای تامین صلح باشد از دیگر هدف این جرگه است. همچنان آقای داوودزی افزود که طرز العمل انتخاب اعضای این جرگه نهایی شده است.
اعضای لوی جرگه 2000 نفر می باشد. ممکن کمی زیاد شود. در اون صورت امکان داره کمی تعداد زیاد بسازیم. 100% فکس 2000 نیست. یک کمی زیاد میشه. اون صرف بخاطر تأمین همه شمول بودن. در این لوی جرگه حضور خانما، سهم خانما حداقل 30% می باشد. حداقل میگم بازم.
بر اساس طرز العمل انتخاب اعضای جرگه مشورتی صلح 900 تن از کابل و بیش از 1100 تن دیگر از 33 ولایت افغانستان بر اساس انتخابات در این جرگه راه خواهند یافت. برای انتخاب اعضای جرگه مشورتی صلح، یک کمیته ولایتی با حضور مقام‌های حکومتی، شورای ولایتی، شورای علما و رئیس حقوق بشر در آن ولایت ایجاد می‌شود. آقای داوودزئی تأکید کرد:
پروسه انتخابات در ولایت باید در یک هفته تکمیل شود. در هفته بعدش انتقالات صورت می‌گیره که بخیر حرکت می‌کنند. اعضای انتخاب شده لوی جرگه با کابل تشریف میارن.
ماری اکرمی، رئیس اجرایی شبکه زنان افغانستان، با توجه به فرهنگ مرد سالاری در این کشور، نگران است که حضور زنان در جرگه مشورتی صلح کم رنگ باشد. اما این که از قبل 30% سهم برای زنان در نظر گرفته شده، آن را امیدوار کننده خواند. خانم اکرمی گفت که شبکه زنان افغان از نزدیک با شورای صلح کار می کند تا حضور زنان در جرگه مشورتی بیشتر باشد. اما آیا صدای 30% زنان در جرگه مشورتی صلح با حضور 70% مردان شنیده خواهد شد؟ خانم اکرمی افزود:
طرفدار به همه پروسه جرگه و همه رسم رواج نیستم، بخاطر از اینکه مگه تعداد نفوذ نیست باشه مردا در آن باز اقلیت بین و هر فیصله که شوه مشکل است که بفهمیم آدم امو دستاور از چی خواد باشه. متاسفانه همه کلچر یا فرهنگ که مانده ولی کوشش میکنیم که همگی ما به این راستا
عزیز رفیع، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، گفت که روند انتخاب اعضای جرگه مشورتی صلح نباید بحث خانوادگی، گروهی و تیمی شود. آقای رفیع امیدواری کرد که افراد بر اساس شایستگی و دانایی در جرگه مشورتی صلح راه یابند و به اشخاص فرصت داده شود که مسئله صلح و جنگ افغانستان را درک می کنند.
خیلی امیدوار هستیم که دولت انان کار به اصطلاح در مدیریتی برای نفع خودش سیاسی نسازد و اجازه بده که مردم درد خود و صحبت خود و سخن خود و گپای اساسی خود را برای مسائل صلح و جنگ افغانستان ابراز بکنند.
جرگه مشورتی صلح که تا 20 روز دیگر در کابل برگزار می شود، قرار است 3 روز ادامه یابد. اما شورای عالی صلح تمدید 2 روزه آن را از امکان دور نمی داند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید سرعت در روند گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی و رؤسای دارالانشای هر دو کمیسیون انتخاباتی از اولویت حکومت است و بلا تکلیفی کمیسیون های انتخاباتی به سود شرایط کنونی نیست. شرح بیشتر در گزارش از ورشان.
در این روزها بار دیگر نگرانی از تعویق مجدد انتخابات های پیشرو افزایش یافته است و حتی متصدیان برگزاری انتخابات تعدیلات در قانون انتخابات را عامل نقض تقویم نشر شده انتخابات های سال آینده می خوانند. اما عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی روز دوشنبه در شروع جلسه شورای وزیران به مردم اطمینان داد که تسریع روند گزینش کمیشنران نهادهای انتخاباتی از اولویت‌های حکومت است.
اولویت دیگه ما تسریع بخشیدن انتخاب کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی و شکایت انتخاباتی است. در این حال یک پروسه که کمیته گزینش ایجاد شده بود، کمیته مشترک کاری نهادهای مدنی افراد را برگزیدن و لیست را دادن و توقع از اونا ایست که به همون پروسیجری که دولت از قبل تعیین کرده بود احترام گذاشته شود، که یه حرف معقولیت هم داره و بلا تکلیفی کمیسیون در وضعیت موجود بنفنیست.
رئیس جمهور غنی نیز روز یکشنبه در مراسم انتقال اولین محموله کالاهای تجارتی افغانستان به کشور هند از طریق بندر چابهار که در ولایت نیمروز سخنرانی داشت، با تاکید گفت که انتخابات فرمایش قانون اساسی است و در زمان معین آن برگزار شده و هیچ بهانه‌ای سبب تعویق آن نخواهد شد. اما نهادهای ناظر انتخاباتی را عقیده بر این است که تأخیر در گزینش رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی نه تنها در تطبیق تقویم انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایت، شوراهای ولسوالی و انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی تأثیر می‌گذارد، بلکه عدالت اجتماعی و صلاحیت تنفیذ قانون حکومت را نیز زیر سوال می‌برد. یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، از پیامد منفی تأخیر در گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی سخن گفت و افزود:
چیزی که ما در بیرون داریم همی است که به هر اندازه‌ای که پروسه گزینش کمیشنرها به تعویق افتاده و یا به تاخیر پیش میرن، یک سلسله مشکلات هم بر انتخابات پارلمانی به بار میاره و هم این مستقیما صدمه میرسونه برای تقویم، برای تاریخ انتخابات، آمادگی که باید گرفته شود و همچنان فعالیتایی که به خاطر کسب حمایت‌های جامعه جهانی یا اعتماد مردم نسبت به پروسه و در کنار از او خود عملی ساختن تعهدات حکومت برای برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری خود. اما ترسمی است که همین حالت باعث نشه که ما اصلا انتخابات ریاست جمهوری در سال 2019 نداشته باشیم. بنان به هر اندازه که پروسه به تاخیر میره، انتخابات از آجندای سال 2019 نمیبره.
با باور آقای رشید، به هر اندازه که انتخاب کمیشنران با تاخیر باشد، برگزاری انتخابات عجولانه و پرچالش خواهد بود. حکومت پیوسته و به صورت تکرار از برگزاری انتخابات به موقع و مطابق تقویم از قبل اعلام شده تاکید میکند که به باور شهروندان افغان این مسئله جهت‌دهی از آن عمومی به این پروسه است و برخی به این عقیده‌اند که حکومت میخواهد افکار عامه را به نحوی برای تأخیر آن آماده میسازد.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
با گزارش های این ساعت ادامه می دهیم. مقامات ننگرهار تایید می کنند که راه اکمالاتی داعش در ولسوالی دهبالا هنوز مسدود نشده و جنگجویان این گروه در بین کوههای توربوره و مومن در نزدیکی خط دیورند فعالیت دارند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
رضوان الله به شرمل ولسوال دهبالای ننگرهار با رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که دهها خانواده جنگجویان داعش اکنون در ساحات بین توربوره و دره مامندیاچین واقع در امتداد خط دیورن زندگی می کنند. با گفته آقای بشرمل، اکثر باشندگان کنر، باجور و اورگزی یان سوی خط دیورن شامل داعشی های موجود در دهبالا هستند. ولسوال دهبالا گفت که قبلا جنگجویان خارجی داعش نیز در این ساحات حضور داشتند، اما اکنون نیستند.
دوی د مامند د زین غرونو او د تور بور ترمن
اینها در بعضی ساحات بین دره مامند یاچین و دره تور بور پچراغم کم و بیش هستند و در مربوطات ولسوالی دی بالا ممکن است 40 تا 50 خانواده به سر ببرند. تا جایی که ما معلومات کردیم، جنگجویان کنونی داعش تاثیرگذار نیستند. معلومات کردیم اتباع خارجی در اوایل عملیات های قوای مشترک این مناطق را ترک گفتند و فرار کردند. فعالیت های جنگجویان کنونی داعش تاثیرگذار نیست و به همین دلیل عملیات ها نیز توقف یافتند. آقای بشرمل تایید کرد که راه های اکمالاتی داعش در دهبالا هنوز به کلی قطع نشده و در صورتی که این راه ها قطع شود، جنگجویان داعش منطقه را کاملا ترک خواهند گفت. با گفته ولسوال دهبالا، جنگجویان داعش از طریق قطع جنگلات در دهبالا و قاچاقیان مواد خوراکیشان را اکمال می کنند. ولسوال دهبالا مدعی شد که جنگجویان داعش یک بوریار را به جای 2000 روپیه کلدار به 6000 روپیه کلدار می خرند. عطاغلا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار گفت برای قطع راه اکمالاتی گروه داعش در مناطق دوردست تلاش های نیروهای امنیتی ادامه دارد. ما رد نمی کنیم که در مناطق دوردست دهبالا داعش است، ولی ساحه فعالیتشان محدود شده، شمارشان اندک است، همواره با مشکلات روبرو می شود، ساحه اکمالاتشان تنگ می شود و مجبور می شوند با یا فرار کنند یا تسلیم شوند و یا سوی ما کشته شوند. اما قلوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان ادعا کرد که جنگجویان داعش از مناطق دوردست ولسوالی دهبالا نیز متواری شدند. جگران محمد هارون یوسفزای سخنگوی این قلوردو برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
کشته و زخمی هم داشتن، فرار کردن منطقه قام مقامات نیروی امنیتی نداشت و موس که ساحه را ترک کردن و فیلم دیگر نیروی گاله فیلم ساحه کلی شد و دید دهش تالی پنج ماه ناپاک است.
حضور داعش در نقاط مرزی ننگرهار و کنر در حال مطرح است که پیش از این یک مقام استخباراتی آمریکا در افغانستان گفته که گروه داعش به تهدید بزرگی تبدیل شده است و این گروه در تلاش کسب قابلیت برای اجرای حملات مستقیم به ایالات متحده ای آمریکا از خاک افغانستان است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان ارجمند، برنامه های خبری دری و پشتو را همه روزه از لابلای امواج رادیو آشنا صدای امریکا دریافت کنید و همچنین برنامه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا را از رسانه های اجتماعی دریافت می کنید. نگفته نماند که شنبه ها ساعت 8:30 شام قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا پخش می شود که همکاری های قلمی و اشتراک شما در برنامه برای بهبود برنامه خواهد بود. فراموش نکنید قلم فرسایان شنبه ها ساعت 8:30 شام. ادامه می دهیم با گزارش های این ساعت. دهاتن از زنان ولایت هرات برای حمایت از نظامیان افغان کمپاین یک هفتهی اهدای خون را راه اندازی کردند. این زنان اهدای خون را یک وظیفه انسانی در قبال حمایت از نیروهای امنیتی افغان عنوان کرده از جناهای درگیر در جنگ افغانستان خواستند تا به حق مسلم مردم برای زندگی در این کشور احترام گذارند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
این کمپاین اهدای خون به ابتکار ریاست امور زنان ولایت هرات و برای مدت یک هفته در این ولایت راه اندازی شده است. زنان و حتی مردان می توانند همه روز به مرکز بانک خون ولایت هرات مراجعه کرده و بعد از آزمایش خون بدهند. انیس سروری رئیس امور زنان ولایت هرات گفت که نیروهای امنیتی برای دفاع از کشور و مردم از جانشان می‌گذرند و باید توسط تمام اقشار جامعه حمایت شوند.
این کمپاین حمایت از نیروهای امنیتی است و ما می‌خواهیم نشان بدیم که در مقابل زحماتی که اونا به خاطر ما می‌کشند و در خط اول نبرد می‌جنگند و قربانی می‌دن، مردم از اونا پاس خدمات از اونا دارن و به خاطر حمایت از اونا میان خون ادا می‌کنند.
شماری از زنان هراتی که به مرکز بانک خون آمده و در صف برای اهدای خون منتظر بودند نیز خون دادن را وظیفه انسانی خود دانسته و گفتند که با اهدای خون می‌خواهند به قوای امنیتی افغان روحیه دهند. این زنان از مخالفان مسلح دولت خواستند تا با پیوستن به پروسه صلح از خون ریزی و قتل افغان‌ها دست بردارند.
به خاطر که اونا ما هم کمک میکنن، شب و روز به خدمت ما هستن، ما هم آمدیم به خاطر از اونا که کمک کنیم و کمی خون ما میتونه جان یک نفر نجات بده.
برای ازی آمدیم که دمزی اردوی ملی ما که برای وطن ما خدمت میکنن سیکیوریتی میارن، برای ازینا خون بدیم. میتونیم ما اونا را حمایت کنیم تا اونا بیشتر برای کشور از ما بیشتر خدمت کنند.
نجیب الله محبی عضو شورای ولایتی هرات نیز میگوید که این گونه حرکت‌های مردمی میتواند غیر مستقیم فرهنگ اهدای خون را در بین مردم مروج ساخته و به تحکیم نظام در کشور کمک کند.
نیروها امنیتی جز ارزش‌های ملی هر کشور هست و ارزش گذاشتن در ارزش‌های کشور مثل حاکمیت خود و ابهت هر کشور را حفظ کنه، که کمپانا خون یا هر نوع حمایت مردمی که نیروهای امنیتی میشه میتونه یک انگیزه و روحیه بسیار خوبی به اونا ایجاد کنه. با اهدای خون میشه درس ایثار، درس خودگذشتگی و درس محبت و در جامعه بچپاشی کرد.
از سوی دیگر فرهاد ترابی معاون کلینیک بانک خون ولایت هرات گفت که قرار است تا خونهای اهدا شده زنان را در اختیار قلاردو 207 ظفر در غرب افغانستان قرار دهند تا به زخمی های نیروهای امنیتی تجویز شوند.
روزانه 100 تا 120 پاکت خون تجویز داریم در شفاخونه‌های دولتی و شخصی. با زدی خونی که مردم به صورت خوشجوش با بانک خون اهدا میکنند، ما در ما یک مرتبه دو مرتبه با قلاردو ظفر به صورت 10 واحد یا 20 واحد میتونیم کمک
در جریان سال چندین بار کمپاین های اهدای خون توسط مردم به قوای امنیتی افغان راه اندازی می شود که هدف عمده آن کمک به زخمیان نیروهای امنیتی و ستایش از تلاش های آنان در میدان های نبرد است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای امریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و اینک می‌پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت. هنر موسیقی در دوران حاکمیت طالبان در کابل ممنوع بود. با جدی شدن مذاکرات صلح با طالبان، جامعه موسیقی افغانستان از احتمال برگشت طالبان و ایجاد تحریم بر موسیقی این کشور اظهار نگرانیشان را کرده اند که به زودی موقف خود را درباره گفتگوهای صلح با طالبان اعلام می کنند. جامعه موسیقی افغانستان از حکومت می خواهد تا در گفتگوهای صلح به گونه واضح با طالبان درباره آزادی های موسیقی گفتگو کنند. خبرنگار ما جلال میرزا در گزارش به این موضوع پرداخته که با هم می شنویم.
گویند موسیقی غذای روح است، اما این غذای روح با فراز و فرودهای در افغانستان روبرو بوده است. اکنون که در آستانه گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان قرار داریم، بار دیگر نگرانی ها از احتمال تحریم موسیقی در این کشور افزایش یافته است.
ما در مجموع نشست‌های با رهبری حکومت و یا با آقای خلیزاد در رابطه با نارامی‌های اهل موسیقی نداشتیم و اما من مطمئن هستم که اینا از این نارامی‌ها آگاهی دارند و ما امسال به زودی موقف جامعه هنری افغانستان در پی مذاکرات صلح رسما هم اعلان می‌کنیم.
کوچه خرابات، زادگاه موسیقی سنتی افغانستان، اما این زادگاه موسیقی در دوران حاکمیت طالبان 5 سال تمام در خاموشی بسر برد. آنگاه طالبان موسیقی را حرام اعلام کردند و باشندگان این بخشا هم از ترس مجازات به ترک کشور ناگزیر شدند.
ما از حکومت می خواهیم که صلح باشه، صلحی که ما دایش باشیم. اگر او تو صلح ما کار نداشت، نداریم که ما دایش نباشیم. ما باشیم که صلح باشه، که ما وطن خود عشق شکنیم.
با سپری کردن یک دوره طولانی سکوت، اگرچه موسیقی در این کشور پیشرفت هایی داشته، اما این کوچه دیگر حال و هوای سابق را پیدا نکرد. اکنون هم از احتمال تحریم دوباره اینجا زمزمه هاست.
حکومت باید که از واقع پروتکل میکنه برادر، که همه چیز مد نظر خود بگیره، به شمول موسیقی، به شمول کامرا، به شمول بدر سکو زنا، به شمول همین کسایی که بدر سکو آزاد هستن و بدر سکو، اما قانون اساسی حکومت باید کلش بدر مد نظر بگیرن. بدر صلح ما خود تشنه صلح هستیم، اما کی صلح میخواد؟
اگر نه که بازم اونم وقت سابق واره باشه دیگه، پس شاید که کدام تاول باید که ما بیخی پس همین شارع لابطیم برنده یک ملک دیگه زندگی کنیم.
اگرچه طالبان بارها اعلام کردند که طالبان آن طالبان دوره پیش نیستند، اما تا کنون گفتگوهای صلح وارد جزئیات نشده تا سرنوشت موسیقی هم روشن شود. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنوندگان ارجمند، لحظات اخیر برنامه این ساعت خبری است. گزارش های این ساعت را شنیدید و قبل از این که برنامه بخش پشتو و برنامه زن آغاز شود، باید یادآور شویم که همه شنونده های ارجمند ما آخرین گزارش های افغانستان، منطقه و جهان را و تازه ترین اخبار را مروزه از لابلای امواج رادیو و تلویزیون آشنا دریافت کرده می توانند. همچنان برنامه های مختلف رادیو آشنا و تلویزیون آشنا از طریق رسانه های اجتماعی نیز در دسترس شما قرار دارد. فراموش نکنید که قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی صدای امریکا شنبه ها ساعت 8:30 شام پخش می گردد. اشتراک فرهنگیان، نویسندگان، شعرا و هنرمندان در آن شرط است و برای بهبود و ارتقای برنامه کمک خواهد کرد. در اخیر برنامه قرار دادیم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.